بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه على سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء شادی ارواح مطهر و طیبه شهدا و بلند ملکوتی امام راحل برای سلامتی حضرت ولی عصر مقام معظم رهبری شادی روح همه رفتگان و گذشتگان رفتگان و گذشتگان جمع حاضر و صلوات قلبای خط بزنید وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم یکی از معارفی که قرآن کریم به ما یاد میده بحث دشمن شناسی است. در آیات متعدد قرآن خداوند متعال مؤمنین رو از کید و مکر دشمنان بر حذر بوده. مرتبه اول پس دشمن شناسی است. انسان دشمن رو بشناسه، جبهه باطن رو بشناسه، این مرتبه اول. و مرتبه دوم نقشه و کیدی که دشمن داره اون رو هم بشناسه. مسئله بسیار مهمی است. پس یک، دشمن رو انسان بشناسه، و دوم کید و مکری که دشمن در مقابل جبهه حق به کار میبره اون رو بشناسه. یکی از کارهایی که دشمنان دین برای مقابله با دین انجام میدن این است که سعی میکنن جایگاه فقها و علما و مراجع رو مورد هجمه قرار بدن. سعی میکنن جایگاه علم و عالم و فقیه رو زیر سوال ببرن. فقها و علما به عنوان نائبان عام امام زمان در عصر غیبت نقش ویژه‌ای در زندگی مردم دارن، هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی اجتماعی و سیاسی. علما نقش بسیار مهمی دارند. امثال مرحوم میرزای شیرازی ها صاحب فتوای تحریم تنباکو، امثال آیت الله و سید عبدالحسین نجفی لاری، امثال مرحوم آیت الله و سید نورالدین حسینی الهاشمی، و در عصر خودمون مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه و دیگر علما و مراجع، اینها کسانی بودند که یک تحولی در زندگی مردم ایجاد کردند. مرحوم آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری یکی از بزرگانی بود که در اون زمان استعمار انگلیس در برابر انگلیسی ها ایستاد و مقابله کرد. مرحوم آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی یکی از بزرگانی بود که در همین منطقه فارس ایشون صاحب اثر بودن و نقش بسیار مهمی رو در مبارزه با استعمار داشتن. حتی یکی از مسائل بسیار مهمی که در حالات ایشون دارد، در اون زمان یک سرباز انگلیسی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شرب خمر میکنه. مرحوم اسد نورالدین حسینی آل هاشمی در همون جا حد الهی رو برای این سرباز انگلیسی جاری میکنه و هیمنه انگلیس رو در چشم مردم میشکنه و تا برسه به عصر حاضر مرحوم حضرت امام با انقلاب اسلامی یک تحول عظیمی در تاریخ بشریت ایجاد کرده. اینها نشون دهنده نقش علما و فقها هست در تحولات زندگی انسان ها. خب در حالات مرحوم میرزای شیرازی دارد، میرزای بزرگ شیرازی، وقتی که ایشون فتوای تحریم تنباکو رو دادن و این فتوا باعث شد انگلیسی ها شکست بخورن و دشمنان عقب رانده بشن، دارد در حالات ایشون که ایشون شروع به گریه کردن. اطرافیان از ایشون سوال میکنن آقا جان شما با این فتوایی که صادر کردی انگلیسی ها رو شکست دادی، دشمن رو شکست دادی، چه شدی که الان دارید شما گریه میکنید؟ یه جواب دادن خیلی مهمه، من خواهش میکنم توجه کنید به این سخن. ایشون فرمودن که تا قبل از این فتوا دشمن نمیدونست قدرت اسلام کجاست، بعد از این فتوا دشمن فهمید که قدرت اسلام کجاست، فهمید وقتی مردم دور نائب عام امام زمان هستند و پشتیبان مراجع هستند چه قدرتی دارن. این قدرت رو دشمنان فهمیدن و متوجه شدن و از اون موقع شروع میکنن برای اینکه این قدرت اسلام رو بشکنن. این نکته مهمه که دشمن تمام تلاش خودش رو میکنه که این مرکز ثقل تشیع رو در زمان غیبت مورد هجنه قرار بده. با ترفندهای مختلف، گاهی اوقات با تمسخرها، گاهی اوقات با اهانتها، در همین چندی اخیر دیدید نشریه فرانسوی اهانت کردن به مقام معظم رهبری و مرجعیت شیعه. خب اینها به چه دلیل این کارها را انجام میدن؟ اینها برای این است که مردم رو بخوان از فقها و علما و مراجع که نائبان عام امام زمانن در عصر غیبت و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات الله علیه ایشون امر کردن که در زمان غیبت به فقها ها رجوع بکنید، که حالا روایتش رو در ادامه عرض خواهم کرد. دشمنان سعی میکنن با تمسخر، با اهانت، با شیوه های مختلف، با تشکیک و شبهه و این مسائل میخوان کاری کنن که مردم از کنار علما و فقها کنار برن. خب من به عنوان نمونه یکی از شبهاتی که اینها مطرح میکنن رو بیان میکنم به خدمتتون و جوابش رو عرض خواهم کرد. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن امروز هم خیلی مطرح هست، بحث اجتهاد و تقلید هست. تشکیل میکنن آه تقلید یعنی چی؟ چرا شما تقلید میکنید از مراجع؟ این حرفا یعنی چی؟ خوب دقت بکنید. ببینید بحث تقلید کردن از مراجع یک بحث عقلی است. حالا من کاری ندارم به اون مستنداتی که آیون و فقها در بحث اجتهاد و تقلید بحث میکنن، اما مسئله سادهش اینه، یه حکم عقله. ما خودمون مثال ساده بزنم، وقتی مریض میشیم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ میریم دکتر. دکتر کیه؟ دکتر متخصص اون بیماریه. برای چی میریم پیش دکتر؟ نه آقا خودتون بیان خودتون معالجه کنیم. میشه؟ کسی که بیماری داره عقلش بهش میگه آقا الان تو مریض شدی، برو پیش متخصص، برو پیش دکتر تا معالجت کنه. بحث تقلید هم همینه. بحث تقلید کردن از مراجع یعنی اینکه مراجع متخصصان دینن. شما برای فهمیدن احکام شرعیتون که خدا برای شما مقرر کرده، بیاید از فقها تقلید کنید، به فقها رجوع بکنید. پس این یه مسئله عقلی است. میاد تو این مسئله تشکیک وارد میکنه، شبهه وارد میکنه. خب پس این تلاش ها و این کارها رو انجام میدن. من تعمد دارم که باز تکرار کنم، میخوان علما، میخوان مردم رو از علما جدا کنن. مردم رو اگر از علما جدا کردن چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این میفته که راحت میتونن بر مردم و بر افکار مردم سوار بشن و اون به مطامع خودشون میخوان برسن، چون علما و فقها در طول تاریخ جلوی اینها ایستادن، نگذاشتن که مردم رو زیر ید مستعمرین ببرن. به همین خاطر هست که علما و فقها رو مورد اهانت قرار میدن. یه چند تا روایت هم میخونم خدمت عزیزان که ما متوجه بشیم جایگاه علما و فقها و مراجع کجاست، و در آخر برسیم به بحث اون سیر بحث خودمون، بحث ادب. روایتی را عرض کنم درباره جایگاه علما و فقها. از امام صادق علیه السلام نقل شده ان العلماء ورثه الانبیاء، علما و فقها ها وارثان پیغمبران هم. شما ببینید خداوند متعال پیغمبرانی رو فرستاد، بعد از پیغمبران در آخر پیغمبر گرامی اسلام حضرت خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه بعد از نبی مکرم اسلام ائمه هدا علیه السلام. و در آخر حضرت ولی عصر و در زمان غیبت این سیر ادامه داره. علما به عنوان وارثان پیغمبران، وارثان این سلسله جلیله هدایت بشریت هستند و وظیفه هدایت بشریت رو بر عهده دارند در زمان زمانی که امام زمان به صورت فیزیکی در میان مردم حضور ندارد. یا در روایتی امام باقر علیه السلام فرمودن عالم ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. امام باقر علیه السلام می فرماید یک عالم که مردم از علم او، از فضل او استفاده بکنن، از اون مطالبی که این عالم، این فقیه، این مجتهد از منابع، از قرآن و سنت گرفته و داره به مردم عرضه میکنه، اینها رو مردم از این مطالب و معارف استفاده بکنن، حضرت فرمود از 70,000 عابد فضیلتش بالاتره. این جایگاه عالم، این جایگاه علما و فقهاست. یا در روایت امام کاظم علیه السلام فرمودن اذا مات المؤمن الفقیه ظلم فی الاسلام ظلمتون لا یسدها شیئا. وقتی که یک مؤمن فقیه، یک عالم فرزانه رحمت خدا میره، یک رخنه‌ای در دین ایجاد میشه که این رخنه و این شکاف رو هیچی نمیتونه پر بکنه، هیچی نمیتونه پر بکنه. حتی اگر کسی دیگری هم بیاد، خب اون نقش خودش رو داره، اما اون رخنه‌ای که توسط فوت این عالم در دین ایجاد شده هیچ چیزی نمیتونه پر بکنه. بعد در ادامه امام کاظم علیه السلام فرمودن چرا وقتی که یک عالم، یک فقیه از دنیا میره در دین رخنه ایجاد میشه؟ حضرت فرمود لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام. چون علما و فقها وظیفه محافظت و مراقبت از اسلام رو دارن، در حکم نگهبان هستن برای اسلام. حصون الاسلام هستن فقها که حصن سور المدینه لها. همین جوری که دیواری که دور شهر هست در حکم حفاظ و حصار برای اون شهر هست، علما و فقها هم حکم حفاظ و حصار برای اسلام رو دارن. این نقشه علماست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو، من به عنوان نمونه به ایشون اشاره میکنم. کسی که عمر خودش رو صرف کرد در راه اثبات حقانیت آقا امیرالمؤمنین. خیلی عجیب مرحوم علامه امینی، وقتی دیدن که چه حرفها و مطالبی رو دارن در باب ولایت میگن مخالفین، خب ایشون هم احساس وظیفه کرد در باب ولایت، ولایتی که اصل و اساس دینه. الان من وقت نیست که مفصل وارد بشم، روایات عجیبی داریم در بحث ولایت. ایشون احساس وظیفه کردن در بحث ولایت آقا امیرالمؤمنین، یک عالمه، یک فقیه، یک مجتهده. ایشون اومدن عمر خودشون رو گذاشتن، سفرهای متعدد رفتن، کتابخانه های بزرگ جهان اسلام رو ایشون رفتن، و از مطالب آیون اهل سنت، از کتاب های آیون اهل سنت سند آوردن در باب خطبه قدیم که حضرت رسول گرامی اسلام در روز قدیر خم دست امیر المؤمنین رو بالا بردن و فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. از خود کتاب های آیون اهل سنت سند شیعی هم نیاوردن، به وسیله اسناد خودشون اثبات کردن حقانیت امیر المؤمنین رو. این یعنی همین که امام کاظم علیه السلام میفرماد عالم و فقیه حکم حفاظ و حصار برای اسلام داره. یا در روایتی دارد که اذا ظهر البدع، وقتی که بدعت‌ها در جامعه ظهور و بروز میکنه فعل العالم یظهر علما، بر عالم و مجتهد و فقیه هست که علم خودش رو اظهار بکنه، بیاد مطالب رو بیان بکنه، بیاد بدعت‌ها رو کنار بگذاره. پس طبق این روایت علما حکم حفاظ و حصار رو برای دین رو دارن. همون وعده‌ای که در اول عرایزم عرض کردم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ما امر فرمودن، توجه بفرمایید، امر فرمودن که در زمان غیبت به علما و فقها رجوع بکنیم. در توقیع شریفی حضرت می‌فرمایند و اما الحوادث الواقع، وقتی که یک سری حادثه هایی برای شما اتفاق میفته فرج او فیها الى روات احادیثنا، رجوع کنید به فقها تا این مسائل رو برای شما حل بکنن، مسائل کلان، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی یا اون مسائل مختلف دیگری که برای شما اتفاق میفته و شما دسترسی به امام معصوم ندارید، رجوع کنید به فقها. این امر خود امام زمانه، این امر خود حضرت ولی است. بعضی هم بیان میگن که شما از کجا میگید که به علما و فقها رجوع کنید، شما از کجا میگید که ولی فقیه. همین روایت یکی از مستندات بحث ولایت فقیه که امام زمان فرمودن رجوع کنید، امام زمان فرمودن برید مسائلتون رو بپرسید و سوال کنید از علما. یا در بحث، پس بحث آخرمونم در رابطه با آداب ادب نسبت به این بزرگانه. ببینید علما مراجع، من میخوام عرض بکنم چرا من این مطالب رو عرض کردم، چون میبینم در فضای مجازی خیلی به سمت علما و مراجع حجمه وارد میکنن. خب تشکیک میکنن در بحث ولایت فقیه، مقام معظم رهبری، و لذا این مطالب رو گفتم عرض بکنم. علما و مراجع، مراجع نظام تقلید، همین مراجع محترمی که در اصل ما هم هستن، اینها خیلی بزرگوارن عزیزان، خیلی توجه داشته باشید. من یه جریان نقل بکنم و دو سه تا روایت هم عرض بکنم و التماس دعا. مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، شاید خیلی از شماها اسم ایشون رو شنیده باشید، ایشون یکی از بزرگان از علما در عصر ما هستن، یکی از کسانی هستن که در تمام علوم و فنون صاحب فن بودن، در فقه، در اصول، در فلسفه، حتی در ریاضیات یک ریاضیدان متبحر بودن علامه حسنزاده، در هیئت نجوم علوم مختلف ایشون سرنشین دارن، حتی معروف ایشون میگن علامه ذوالفنون، صاحب فنون مختلفی بودن. ایشون شاگردان ایشون نقل میکردن در اواخر عمرشون ایشون اومدن چندین سال خانه نشین شدن. بعد در اواخر عمرشون شاگردانشون میرن سوال میکنن آقا جان شما چرا اومدین خانه نشین شدین؟ چرا اومدین کنار کشیدین خودتون رو؟ ایشون فرمودن من دیدم وقتی که حالا در اون شهری که هستم حالا قوم تو جای دیگه وقتی میبین من اونجا هستم مردم هجوم میارن میان پیش من احساس کردم یه حالت تنقیصی برای مراجع بشه من به این دلیل خودم رو کنار کشیدم که یه حالت تنقیص برای مراجع حساب نیاد اینقدر این عالم فرزانه حرمت قائل بودن برای جایگاه مرجعیت یا وصیت کرده بودن ایشون که نماز میتشون رو مقام معظم رهبری بخونن چرا؟ برای تقویت ولایت برای تقویت جایگاه ولایت فقیه این خیلی مهمه در روایتی آقا امیرالمومنین فرمود من وقر عالمن کسی که آدمی رو تکریم کنه احترام بکنه فقط وقر ربه به در روایتی دارد که فقط اکرم الله و رسوله این خیلی مهمه میگه خدا و رسول رو تکریم کرده نکته مهم نیست یعنی این سیر رعایت میشه شما وقتی به مراجع احترام میذارید به علما احترام میذارید به ولی فقیه احترام میذارید احترام به پیغمبره احترام به پروردگاره در طبق این روایات ولذا خیلی مهمه چون من دیدم که این حجمه ها و این مسائل و سوالات هست این شب رو در زیر بحث عددمون این مطالب رو عرض کردیم خدمتتون انشاءالله یه ذکر توسطی داشته باشیم و عزیزان به فیض برسونن انشاءالله السلام علیک یا ابا السلام عليك يا ابن رسول الله أغا جان يا أبا عبد الله عزيزان إن شاء الله مقتل رو بخونم من فقط یه سری اشارات کنم یه چند بیت شعر بخونم از خدمتتون مرخص میشم خوب میدونی که مشکل نوکرت گناه آقا جان برو تنگ شده این دو سه سال ایام بیماری بوده خیلی ها نتونستن برن دلشون بر میکشه برای به این عبید آرزوم منم روی زانوت بگم عرفی تو چشام و تو به خلقی دلمون سیاه شد از با از وسیعت خودت با روزه ها مشکلات رو هم کن مگر در روایت نداره یه قطرش بر ابی عبدالله تمامی گناه رو میبخشه یا ابی عبدالله خودت درایت کن تو این جلسات ما بتونیم عشق بریزیم ما بتونیم عرض عادت کنیم صدا بزنیم آقا رو مولا تو ابی عبدالله رو سه مرتبه یا حسین یا جلاقیم الاغدم العز مجل لکرم دم الحسین و به امام زمان لا یا الله 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 الهی یا حمید بحمد محمد یا علی بحمد علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسن خدایا بحق ابی عبدالله فرجا و امام زمان رو نزدیک بگردان قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان خدایا همه ما رو به راه راست هدایت بفرما خدایا همه مشکلات گرفتاری ها مشکلات جمهوری اسلامی مشکلات ایران اسلامی مشکلات جوانان جوانانی که در جمع هستند به حق ابی عبدالله مشکلاتشون مرتفع بفرما خدایا رهبر عزیزم حفظ بفرما شر دشمنانش رو به خودشون برگردان برای شادی روح همه رفتگان گذشتگان رفتگان گذشتگان جمع به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات
کشتی دیگر